گروه های تروریستی و تکفیری که حداقل توی یک دهه گذشته چند کشور خاورمیانه رو درگیر کردند، خب به هیچ وجه حتی رسانه‌های غربی هم نمیتونن هیچ رد و نشانی از ارتباط و اتصال اونها به نظام جمهوری اسلامی ایران پیدا بکنن. و وقتی که ما پیگیری میکنیم این رد و نشان و اتصال اتفاقا به یک سری از حکومت‌های دیگه در منطقه میرسه، و در مقابل اینها کسی که با اینها مقابله کرده، هزینه کرده، چه به صورت نظامی چه به صورت مستشاری، خب جمهوری اسلامی ایران بوده. موضوع دومی که پیگیری میکنن همونجور که شما هم فرمودین این هست که نشان بدهند شعارهای انقلاب اسلامی و شعارهای ایران مبنی بر حمایت، حالا توی یه سطح از حمایت از مستضعفین و توی سطح بعدی حمایت از شیعیان در منطقه، رفتارهای شعاری هست که در راستای توسعه و به زعم اونها توسعه طلبی و قدرت طلبی خودش خواهد بود. و ما دیدیم بارها سعی کردن میان بیت مراجع در عراق و شیعیان ایران اختلاف بندازن، و وقتی که اتفاقی میفته در این زمینه یا صحبت‌های معمولی هست سریع رسانه‌های غربی، رسانه‌های عربی و رسانه‌های عبری دست به دست هم میدن روی یک خط در واقع یکسان. درسته شاید فرمش متفاوت باشه ولی مغز و هسته کاری که میخوان انجام بدن به صورت یکسان و مشابه هست، شروع میکنن به تولید محتوا و پخش اونها. بخش سوم که حالا اینم واسه توی چند هفته اخیر خیلی نمود داشته و خیلی مهمتر هست، تضعیف امنیت ایران در منطقه هست، یعنی ایجاد یک سری مسائل که ایران رو در حوزه امنیت ملیش درگیر بکنه، مثل اطلاعات فیک و تولیداتی که میدن در مورد تنش‌های ایران با همسایگانش، به ویژه همسایگان مهم و استراتژیکش مثل عراق و افغانستان. ما دیدیم که چند هفته گذشته منبع اصلی توسعه، ایجاد سوال، ایجاد فضای روانی در مورد ارتباط ایران با نخست وزیر جدید عراق و همزمان در مورد اتفاقاتی که بین ایران و افغانستان افتاد، منابع اصلیش رسانه‌های غربی بودند و به دنبال اونها همون رسانه‌های در واقع منتسب به مخالفین ایران که همه عقبشون و پشتیبانیشون چه مالی و چه فکری از رسانه‌های غربی هست. توی این سه محور از ابتدا تلاش کردن و الان تلاششون رو دارن قوی‌تر می‌کنن. باز برمیگرده به همون نکته که عرض کردم خدمتتون، چون توی حوزه جنگ، توی حوزه جنگ سخت موفق نبودند که امنیت ایران رو به چالش بکشن، ارتباطات ایران رو به چالش بکشند، دارن سعی میکنن با ایجاد یک فضای روانی چه در داخل ایران و چه در منطقه و چه در گروه های همراه ایران یک شکافی رو ایجاد بکنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم. مهمان تلفنی در این بخش از برنامه ما رو همراهی میکنن، آقای دکتر مسعود بصیری که کارشناس مسائل رسانه هستن. آقای بصیری سلام، عصر شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم شما بخیر و همه شنوندگان خوبتون. به مهمان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. البته ما مهمانان داریم، آقای قادری و آقای میرزایی در استودیو با ما همراه هستند. در این برنامه شما صحبت‌های آقای میرزایی رو می‌شنیدید. آقای بصیری خدمت شما باشیم. در حوزه رسانه‌ای دشمنان جمهوری اسلامی برای القای ناکارآمدی چه سیاست ها و چه روش هایی رو دنبال میکنن؟ رسانه که منظورم هست رسانه های خارج از کشور، چه سیاست هایی رو دنبال میکنن که این موضوع ناکارآمدی جمهوری اسلامی بتونن القا بکنن؟
ببینید، اکثر کاری که غربی ها میتونن انجام بدن برای القای ناکارآمدی از حوزه رسانه هست دیگه. بالاخره تیریبونشون یا کانالشون یا راهی که برای اثرگذاری بر اذهان عمومی در داخل کشور یا هر جای دیگه دنیا استفاده میکنه موضوع رسانه است. البته رسانه فقط مختص رادیو تلویزیون یا شبکه های اجتماعی نیست، یک گستره وسیعی داره، سخنرانی ها و در حقیقت کتاب ها و جزوات و همین رسانه های دم دستی در شبکه های اجتماعی که در واقع شارش تولید محتوا در اتاق های فکر هست رو شامل میشه و نهایت استفاده هم دارن میکنن. و اگر دقت کرده باشید طی سالهای اخیر رسانه‌های غربی به شدت حرفه‌ای شدن در حوزه زبان فارسی مثل مثلا دویچه وله خب به هیچ وجه از ادبیات مناسبی یا توان استفاده از زبان ادبیات فارسی و ظرفش 10 سال پیش نداشت، الان خیلی حرفه‌ای‌تر داره رفتار میکنه. تلویزیون‌های جدید و رسانه‌های جدید تولید کردن که اسامیش مختلفه و به گوش مخاطبان برنامه شما هم رسیده. سرمایه‌گذاری جدی کردن، راه دیگه به جز این وجود نداره و عملا در تاریخ بشر هم هر جایی که توانستن ملت ها بر هم دیگه اثر بذارن ابتدا از حالت روانی بوده. خب این دگردیسی یا موتاسیون یا جهش فکری و روانی در داخلی ملتی یا به طور مستقیم به وجود اومده به وسیله حکومت داخلی خودشون، این نارضایتی ایجاد کردن و بعد زمین ها و بستر حضور کشور دیگر رو در سرزمین خودشون فراهم کردن به صورت فیزیکی، یا اینکه خب اثرگذاری خارجی بوده که طی 150 سال اخیر بیشتر اثرگذاری از بیرون تلاش کردن انجام بشه. رسانه ها وسیله جدی هستن، ضمن اینکه با هنر هم آمیخته هستن و میتوانن بسیار ظریف ریز کار انجام بدن تو کشور ما. این اتفاق خیلی جدی داره میفته، به خصوص که الان رسانه ها در دسترس‌تر هستن، ماهواره ها و شبکه های خارجی و شبکه های اجتماعی و همین چیزی که امروز به اسم تلگرام و اینستاگرام و اینها موجوده. و البته قوانین و یا به نوعی بلبشوی رسانه‌ای در داخل کشور ما کمک میکنه، دست خارجی ها رو باز گذاشته که بیشتر در این میدان جولان بدن.
در داخل کشور این خط و این مسیر رسانه‌ای رو چگونه دنبال میکنن؟ نه به این معنی که نیرو در داخل کشور دارن، نه، ولی بالاخره تلاش خودشون رو چطور سعی میکنن که بتونن القاء ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی در داخل هم دنبال بکنن؟
البته نیروان در داخل دارن یه سری مواجب بگیر هستن، یعنی مزد میگیرن، به حسابشون پول ریخته میشه یا مثلا یک امتیازاتی میگیرن، مثل همینایی که در داخل کشور یک رفتارهای تندی رو نشون میدن و بعد امتیازشون مثلا ویزا گرفتن یا اقامت گرفتن در فلان کشور یه چند سالی علیه جمهوری اسلامی رو فعالیت میکنن، منتظر هستن یه حکم دادگاهیشون صادر بشه تا به اون کشور برن. خب اینا آشکارا و عامدانه دارن علیه کشور خودشون رفتار میکنن. خیلی هم خب مزد نمیگیرن ولی خب تفکرشون تغییر پیدا کرده، نمونه هاشون هم زیاده در تاریخ هم بوده، کسانی هستن که خط فکری دشمنان رو، حالا یه دشمن یه زمانی مثلا انگلستان بوده علیه جمهوری اسلامی رو سرزده ها فراغون بودن، فرنگ رفته ها و منبران چک ها زیاد بودن که بدون جیره و مواجه و برای کلاس کاری ها بلاخره سکرشون تغییر کرده بود، اونا رو می رفتن. یه در یک مسته هم حتی شرقیر ها بودن، یه دهی مثلا نگر مخاطبین خودتون دقت کنن، اونایی بودن که از شوروی سابق و بالاخره گرایش های شرقی و غربی تو این کشور همیشه وجود داشته، ولی خب تقریبا چون قدرت های شرقی خیلی مثل غربی ها استیلای دیگر کشورها به اون معنایی که ما امروز بهش نگاه میکنیم، حالا نه به معنای مثلا دوران باستان مثل چین و مغول و اینا، تحت تاثیر بود، تحت تاثیر بیشتر غربی ها این کار رو میکردن. خب تقریبا کسانی که خط غربی ها رو دنبال میکردن تو ایران بیشتر به غرب زدگی مشهور هم، حتی در قبل از انقلاب هم با اینکه مثلا دو تا قطب وجود داشت بیشتر غرب زده ها مورد توجه بودن. خب یه عده ای هم هستن که خب نه مواجب نمیگیرن، خیلی هم غرب زده نیستن، اما تفکرشون و اندیشهشون تغییر کرده و در راستای اهداف غربی ها از اهداف دشمنان حرکت میکنن، ضعف ساختارها و سیستم های داخلی رو خیلی بولد میکنن، خیلی برجسته میکنن، خیلی به مردم خودشون نشون میدن، احساس ناتوانی جدی دارن، ضعف درونی خودشون، ضعف شخصیتی خودشون برای ساخت کشور و بنیانهای فکری و اندیشه‌ای مردم خودشون رو در واقع به همه مردم تطرقی میدن، غافل از اینکه هیچ ملتی سر پا نایستاده مگر خودش خواسته و هیچ ملتی به قول ارسطو به شایستگی به جایی نرسیده، به شایستگی دست پیدا نکرده مگر اینکه در واقع ظرفیتش رو و قدرش رو داشت. خب این رسانه ها امروزه بسیار گسترده دارن فعالیت میکنن، به خصوص در حوزه دانشگاهی و حرفای روشنفکرانه و حرفای عاقلانه زدن که خب نمونش هم میبینید به این 40-50 سال اخیر در این کشور اتفاقات جدی افتاده. یه عده غربی ها رو تئوریزه میکنن در دانشگاه ها، این رو به اتاقای فکر داخلی و خارجی میبرن، و یه عده هم لشکر پیاده ای هستن که کانال تلگرامی دارن، نمیدونم اینستاگرام دارن، رسانه های رسمی حتی تو این کشور دارن و این موضوع تئوریزه شده رو تبدیل به عکس و نوشته و ایجاد یأس و ناامیدی و اینها میکنن و به مردم تسری میدن. خیلی هم زیاده، همین قبل از کرونا تصوری که مردم نسبت به قبل داشتن یک تصور اگزاجره شده، یک تصور در واقع به هم ریخته و بزرگ از توانمندی غرب بود، اما حالا خوشبختانه کرونا نشون داد که غرب غربی که خیلی از روشنفکرهای ما میگفتن نیست. ولی خب بالاخره نشان دادن یک غرب قدرتمند، نشان دادن یک سرزمین دوست داشتنی خارج از مرزها که اگر ما به شکل اونا در بیایم و به راه اونا بریم موفق و پیروز خواهیم شد، یه چیز طبیعی بوده. فقط هم در حوزه اجتماعی نیست، در حوزه علم هم هست، در حوزه اقتصاد هم هست، حتی در حوزه های اخلاقی و رفتاری هم هست که حالا ما نمونهاش متعدد هم میبینیم. همین فرهنگ بود که رشد جمعیت در کشور ما در طول تاریخ برای اولین بار به این سقوط دست پیدا کرد و مواردی از این دست. بالاخره با خیلی درباره صحبت کرد، ولی خب خط رسانه‌های خط تفکر و اندیشه غربی در ایران خیلی کررنگ هست و خیلی دیده میشه، حتی در همه دنیا هست، فقط در ایران هم نیست. ولی خب ایران چون قدرتمندترین کشور ایستاده در برابر زیاده خواهی‌های غرب هست، حالا این غرب زدگی ما به معنای فرار از غرب یا مثلا دوست نداشتن مردم غرب یا خود برتربینی نیست، نه، به معنای این هستش که غرب تفکر در واقع غیر قابل قبول اونها رو در کشور بروز کنیم، ایران مقابلش ایستاده و در نتیجه خب اونها سرمایه گذاری زیاد میکنن. شما نگاه کنید بی بی سی چقدر به فارسی برنامه تولید میکنه، اما به عبری حتی یک خط خبر هم تولید نمیکنه برای اسرائیل.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای بصیری، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی می‌کنم.
با شما شنوندگانتون و مهمانان برنامه‌تون
درود بر شما، خدا نگهدار. همراهان گرامی، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو می‌گیریم و بعد از اون با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. بررسی و تحلیل روش های تبلیغی دشمنان در الغای ناکارآمدی نظام موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست، با حضور جناب محمد قادری کارشناس مسائل بین الملل و جناب پویا میرزایی کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای قادری، در بخش قبل تلاش های دشمن برای القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل و در عرصه منطقه‌ای رو بررسی کردیم. یک بخش اصلی در داخل کشور هست که طبیعتاً اگر اشاره هم کردید جناب علی وای میرزایی که اون پشتوانه اجتماعی داخلی رو اگر بتونن بهش آسیب بزنن، این هدف اصلی خودشون رو میتونن پیش ببرن. در داخل کشور این روش، این سیاست رو چگونه دنبال کردن، چه روش‌ها و چه ابزارهایی رو در دستور کار داشتن که ناکارآمدی نظام رو در داخل به هموطنان ما القا بکنن؟
ببینید، این سوال شما یه بخشش رو در واقع جناب بصیری در توضیحاتشون بهش اشاره کردن. ذیل دوتا در واقع عنوان کلی، امپراتوری رسانه غرب سعی کرده که این فضا رو در داخل کشور ما به سمت و سوی اون هدف گذاری اصلی پیش ببره. فاز اول این هست که به خصوص با توجه به در واقع تغییر نسل در کشور ما. به هر حال ما نسل اول دوم انقلاب به نوعی حضورشون شاید در اوضاع اجتماعی ما کمرنگتر شده باشه و بیشتر نسل سوم و چهارم الان مطرح هستن. طبیعتاً اینها یک سری انگاره ها و یک سری در واقع تصورات شاید متفاوتی نسبت به نسل اول دوم انقلاب داشته باشن، نسبت به اصل و ماهیت انقلاب اسلامی، نسبت به چیستی جمهوری اسلامی. بنابراین بستر خواه ناخواه و منطقاً فراهم هست برای اینکه شما بتونی یک روایت دیگری رو در ذهن اینها جایگزین بکنی. بنابراین با توجه به این مسئله تلاشی که این رسانه ها انجام دادن بر این بستر استوار هست که اولا یک مدینه فاضله‌ای رو از غرب به معنای کلی کلمه در ذهن اینها ایجاد بکنن، به این معنا که آقا شما اگر دست از این اعتقادات خودتون بردارید و دست از این مدل رفتار خودتون در نظام بین‌الملل بردارید، تو پرانتز به عبارتی تن بدید به خواسته های ما، بعد اون چیزی که در انتظار شما در فراسوی مرزهای ایران هست، اون زندگی کاملا رویایی، کاملا در واقع فانتزی که تو ذهنتون هست، اون اتفاق خواهد افتاد. این عملا اون تصویرسازی دروغینی هست که از جوامع غربی داره تو ذهن مخاطب ایرانی تصویر میشه. این در حالیه که خب ما میبینیم الان در همین شرایط کنونی، در همین بحران شیوع کرونا، جمهوری اسلامی ایران فارغ از حجم گسترده عملیات روانی که غربی ها دارن انجام میدن، یکی از مطمئن ترین و کارآمدترین نظام های بهداشت سلامت رو در میان تمام کشورهای دنیا داشته. این در حالی هست که ما تحت شدیدترین تحریم ها، تحت شدیدترین رژیم های تحریمی که در طول تاریخ علیه یک کشوری تا حالا برقرار شده قرار داریم و متاسفانه با دنیای مواجهیم که اخلاق به هیچ وجه در اولویت های سیاست گذاری ها و رفتارهای متقابل بین کشورها قرار داره و هیچ بوی از اخلاق در واقع نبردن. بنابراین این تصویرسازی نکته اول است. نکته دوم این که به شدت القا بشه که آقا تمام مسئولین این کشور فاسدند، تمام مسئولین این کشور در واقع دزدند و آن چیزی که شما الان دارید تحمل میکنید نه به واسطه اینه که شما ایرانی هستید، بلکه به واسطه این هست که یک نظامی خودش رو به شما تحمیل کرده و این نظام و ارکانش و آدمهاش اگر رخت بر ببندن از این جغرافیا و از این سرزمین، شما میتونید بهترین زندگی و کاملترین زندگی رو داشته باشید. بنابراین این تلاش در واقع رسانه‌ای در این دو فاز ذهن جوان ایرانی و ذهن در واقع شهروند ایرانی رو هدف قرار گرفته که یک زندگی کاملا رویایی در انتظار توست در فراسوی این مرزها، دو اگر میخوای تو کشور خودت زندگی بکنی پس این نظام فاسد و ناکارآمد و ضعیف رو باید بزنی کنار تا بتونی با اون الگویی که ما به تو معرفی میکنیم بتونی به اون استانداردهای یک زندگی در واقع مطلوب برسی. حالا ذیل این دوتا عنوان کلی ما شاهد یک جنگ ادراکی تمام و کمال هستیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه نظام غرب در حوزه‌های مختلف داره ادراک سازی میکنه در حوزه‌های مختلف برای افکار عمومی داخل ایران. یعنی شما در مورد موضوع حقوق بشر وقتی وارد میشید، علارغم اینکه ما در شریعت مبین اسلام متمدنانه ترین دستورالعمل ها رو در مورد مواجهه با موضوع حقوق بشر داریم، این رو داره به عنوان یک در واقع تصویر سیاه نشون میده و در مقابل نظامنامه حقوق بشری لیبرال دموکراسی رو که مشهون و پر از ایرادات هست، اون رو داره به عنوان الگوی برتر معرفی میکنه. شما در همین بازم موضوع کرونا در کشورهای اروپایی و امریکایی الان برخی از رسانه‌های نسبتاً مستقل یا خبرنگارانی که فارغ از رسانه‌های رسمیشون دارن توی اکانت‌های خودشون تو توییتر، فیسبوک مطلب منتشر می‌کنن، به صراحت اعلام می‌کنن، میگن که دولت مثلا فرانسه، آلمان، انگلیس، اسپانیا کلاً بیخیال خانه‌های سالمندان شده. این در حالیه که ما تو ایران اصلا اولویتمون بزرگترهامون هستن. وقت بعد این نظام اخلاقی متمدنانه داره در مورد سیاه نمایی صورت میگیره، در مورد موضوعات مختلف داره این اتفاق میفته و این ادراک سازی داره صورت میگیره که آقا ما ضد حقوق بشری، ما ضد در واقع زن هستیم، ما ضد آزادی های مشروع هستیم، در حالی که خب ما میبینیم. از طرف دیگه اتفاق دیگه که داره میفته این هست که در کنار این جنگ ادراکی گسترده همزمان شیطنت هایی داره صورت میگیره که هم از کانال عناصر نفوذی در داخل کشور داره اینا متبلور میشه و در موردش بزرگ نمایی صورت میگیره و هم خب طبیعتاً اقدامات خصمانه که از طرف دولت‌های متخاصم داره صورت می‌گیره داره اینو تشدید می‌کنه. این اقدامات بیشتر در رابطه با خدش وارد کردن به امنیت روانی شهروند ایرانیه. شما ببینید الان خب تا الان یکی از مهمترین نکاتی که در مورد جمهوری اسلامی وجود داره و کسی هم نمیتونه به این خدش وارد بکنه به راحتی این هست که جمهوری اسلامی علارغم قرار گرفتن زیر بیشترین حجمه های نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، تحریمی و فرهنگی به هر حال داره زندگی شهروندانش رو مدیریت میکنه و در کمال امنیت و آرامش هم اتفاق داره رقم میخوره. ما مواجه با این هستیم که هر از چندی به بهانه های مختلف یهو ما میبینیم که فراخوان های متعدد در فضای شبکه اجتماعی و حتی رسانه‌های رسمی علنی، یعنی با زیر پا گذاشتن تمام اصول حرفه‌ای رسانه‌ای، شبکه‌های رسمی میان پای کار تا یک اعتراض کوچیکی رو که اتفاقا نشون دهنده پویایی جامعه ایران و سعی صدر حاکمیت هست، این رو تبدیلش بکنن به یک اختشاش و یک آشوب و اون رو تبدیلش بکنن به یک مسئله و بحران برای نظام. موضوعات مختلفی از این دست مشاهدهش هستیم. در کنار اون به دلیل اینکه اینها سیاست‌هاشون تا الان جواب نداده، سعی می‌کنن که اون امنیت روانی رو هم به مخاطره بیاندازن. یعنی چی؟ یعنی شهروند ایرانی بگه من همه این فشارها رو دارم تحمل می‌کنم، حداقل خیالم راحته که امنیت دارم. بنابراین شما می‌بینید یک اتفاقی که مثلا در سایت هسته‌ای نطنز می‌افته، رسانه‌های صهیونیستی که حالا یا مستقیماً وابسته به اسرائیل هستن یا با واسطه دارن با اسرائیل کار می‌کنن، با وجود اینکه مقامات صهیونیستی وجودش ندارن که بیان این اقدام رو مثلا اگر انجام دادن به عهده بگیرن، اما ما می‌بینیم که رسانه‌هاشون دارن یک فضاسازی و ابهام‌سازی می‌کنن با این هدف که امنیت خاطر مردم رو به مخاطره بیاندازن و اینگونه القا بکنن که ایران به طور کلی در فضای امنیتیش تحت اشراف ماست و ما هر اقدامی رو که بخوایم میتونیم رقم بزنیم. نمونه بارزش همین سریال حالا که معروف هم شد تو فضای رسانه به اسم سریال تهران که تلویزیون اسرائیل اون رو ساخته و داره پخش میکنه، در واقع داره اینو القا میکنه که آقا ما در تمام زیرساخت‌های حیاتی شما نفوذ داریم. این در حالی است که این اتفاق اتفاقا متقابل افتاده و در رابطه با خیلی از فضاهای اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی و نظام غرب، اونها خودشون اذعان دارن که توانمندی ایران به حدی رسیده که میتونه با اینا مقابله به مثل بکنه، کما اینکه خب همین دو ماه پیش اذعان کردن رسانه‌های اسرائیلی که مثلا ایران سیستم آبرسانی سرزمین اشغالی رو با یک در واقع عملیات سایبری تحت شعاع قرار داد. البته خب حالا این هیچ وقت از طرف ایران مسئولیتش پذیرفته نشد به طور رسمی و قرار هم نیست اتفاق بیفته و اساسا ممکن است این اتفاق هم از سوی ما مدیریت نشده باشه، اما میخوام بگم که حتی رسانه خودشون این انگاره رو همواره بالا سر خودشون دارن که آقا ایران این توانمندی رو بهش دست پیدا کرده که بتونه اقدام متقابل بکنه. بنابراین در یک جنبندی کلی ما میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که ذیل این دوتا عنوانی که من گفتم، رسانه‌های غربی تمام تلاش خودشون رو دارن میکنن که اعتماد عمومی رو از حاکمیت و ساختار سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی بزدایند و سرمایه اجتماعی حاکمیت رو به منفی میل بدند. در قبال این چه اتفاقی میفته؟ اونها هدف گذاریشون این هست که نظامی که در تمام مواجهه های نظامی اطلاعاتی امنیتی اقتصادی به پشوانه مردمش تونسته ایستادگی بکنه، الان اگر این ذهنیت مردم نسبت به این نظام فرو بپاشه، اونها طبیعتاً راه سهل تری برای حالا تغییر یا واژگونی این نظام سیاسی خواهند داشت و برآورد اونها این هست که این اتفاق رو میتونن مدیریت بکنن و رقم بزنن. البته شما از بعد از خروج ترامپ از برجام که این فاز جدید کلید خورد، ما شاهد این بودیم که اونها یک پروژه تابستان داغ رو در تابستان 97 برای ما تدارک دیده بودن که خب عملا دیدیم اتفاق نیفتاد. سال گذشته در حوادث آبان ماه که اگرچه خب یه بستر داخلی داشت در رابطه با موضوع بنزین، ولی اونها تمام تلاششون رو کردن که اتفاق رقم بخوره، باز هم نیفتاد. طی همین دو سه هفته اخیر با توجه به اینکه اونها احساسشون این هست که به دلیل اتفاقات اقتصادی ناشی از کرونا و بحث تحریم ها یک فشار مضاعفی بر مردم ما اومده، تمام تلاششون رو کردن که با فراخوان هایی که اعلام میکنن بتونن طی هفته های اخیر مردم رو به زعم خودشون بکشونن در اعتراض به ساختار سیاسی کف خیابون ها. ما تمام تلاش اینها رو دیدیم که ناکام موند، از هر بهانه هم استفاده کردن، یعنی از موضوع سند راهبردی همکاری های میان ایران و چین بگیرید تا موضوع افزایش نرخ ارز و سکه بگیرید، تا عرضم به حضور شما که اون القای ناکارآمدی در مواجهه با کرونا بگیرید، تمام این موضوعات رو دائما در شبکه‌های مختلف مانور روش دادن تا مردم رو به این نقطه برسونن که آقا چاره‌ای نیست جز این که بریزیم کف خیابون. اما نهایتاً ما دیدیم که عصر پنجشنبه در شهر بهبهان نهایتاً اینها تونستن 40 نفر از پیش تعیین شده رو بیارن جلوی در واقع ساختمان فرمانداری که نهایتاً به 200 نفر افزایش پیدا کرد، ولی با سخنرانی فرماندار بهبهان اکثر این جماعت در واقع متفرق شدن و همون تعداد اندکی که اتفاقاً کاملاً هدفمند و مدیریت شده می‌خواستن ابزار و خوراک رسانه‌ای غربی‌ها رو فراهم بکنن، با فیلم و عکس‌هایی که از شعارهای ساختار شکنانه خودشون گرفتن سعی کردن این اتفاق رو مدیریتش بکنن و جالبه شبکه‌های معاندی مثل بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال طوری این اجتماع کوچیک رو سعی کردن که پوشش بدن که انگار یک قیام سراسری در ایران اتفاق افتاده و حتی این طور سعی کردن القا بکنن که این مثلا گام به گام و شهر به شهر داره ادامه پیدا میکنه.
خودشون ظاهرا داختر شده این تابستان تا برای جمهوری اسلامی که برنامه‌ریزی می‌کنم. متشکرم آقای میرزایی، شما فرمایید که در داخل کشور این سیاست رو چگونه دنبال میکنن، هم القای ناکارآمدی نظام و هم اینکه تلاش بکنن یک یأس و یک ناامیدی رو در بین مردم ایجاد بکنن نسبت به نظام حاکم و نسبت به حاکمیت.
بله، من فکر میکنم در مورد در واقع سوالی که شما مطرح کردید، هم همکار عزیزمون جناب قادری، هم دوستی که تلفنی تشریف داشتن جناب بصیری، بله، کامل توضیح دادن. من میخوام از این فضا استفاده بکنم، یک نکته رو اشاره بکنم. حالا ما به عنوان بخش رسانه‌ای و ما در ایران چه راهکارهایی رو، به هر حال ما هم راهکارهایی رو،
حالا که میخواید اینو بفرمایید من یه سوالی بپرسم در پرانتز، بعد شما در ادامهش همینو بفرمایید که اینکه ما چه کرده ایم و چه باید بکنیم. اول بفرمایید که چقدر تونستن در اجرای این سیاست القای ناکارآمدی موفق بشن دشمنان نظام، و بعد ما در مقابل چه کرده ایم، بعد از این باید چه بکنیم.
ببینید، خب باز هم همون برمیگرده به بحث کارهایی که ما انجام دادیم و باید انجام بدیم. در این موضوع که چقدر تونستن موفق بشن، واقعیات داره نشون میده که موفقیتی اونجوری که خودشون در واقع تصویر میکردند، یعنی با هزینه فایده‌هایی که کردن و فکر کردن خب ما الان اینقدر اینجا هزینه بکنیم به این موفقیت دست پیدا خواهیم کرد، خب این واضح هست.
عدد رقم هست که چقدر بودجه گذاشتن؟
اتفاق بعد بودجه های جدیدشون رو نه، من هنوز پیگیری نکردم که ببینم، ولی خب اتفاقی که داره میفته نشان دهنده این هست. ببینید مثلا مواردی که داره درز میکنه، یه مورد همین اطلاعاتی بود که در اثر دادگاه مرتبط با این کانال آمد نیوز و اون سردبیرش و گردانندش، خب عدد و رقم هایی اونجا معلوم بود دیگه. حالا شما ببینید برای یک کانال وقتی اون عدد رقم ها بوده، حالا تعمیمش بدید به چندین کانال، تعمیم بدید به چندین شبکه تلویزیونی، وبسایت هایی که الان دارن، مثل همون وبسایت دویچه وله که اشاره کردن، یا یورو نیوز فارسی، یا به تازگی مثلا روزنامه ایندیپندنت، یک روزنامه انگلیسی هست بعد اومده یک پایگاه خبری تحلیلی را انداختن به زبان فارسی برای ایران. وقتی که تعمیم بدید یعنی میشه تقریبا رسید که خب اعداد و ارقام بسیار بزرگ است. با در نظر گرفتن این حجم از سرمایه و نیروی انسانی و اعداد و ارقام و این حجمه، تقریبا این مسلم هست که تأثیری که